عوامل شادی در اسلام، تفاوت بین شادی کاذب و واقعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه اول که در مبحث شادی صحبت کردیم، واژه شادی رو از نظر لغت و اصطلاح برای برادران و خواهران و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند بیان کردیم و توضیح دادیم که در تعریف شادی، در واقع شادی عبارت است از اون حالت انبساطی که بر انسان عارض میشه، که این حالت انبساط به واسطه عوامل خارجی هست. حالا این عوامل خارجی اعم از هر موجود زنده ای و یا در بعضی موارد غیر زنده هم هستن که جامدات باشه، یعنی این عوامل میتوانه که انسان رو شاد بکنه. بعد انواع شادی رو عرض کردیم که گفتیم که شادی بر سه نوع هستش. یکی شادی هستش که شادی روحی هست که به قلب انسان وارد میشه و روح انسان وارد میشه، روح انسان شاد میشه. دوم شادی هستش که شادی جسمی هست و جسمانی است، یعنی شادی به جسم انسان وارد میشه، جسم انسان یک تحرکی پیدا میکنه و انبساطی در جسم ایجاد میشه، انبساط خاطری بدون اینکه از روح نشأت گرفته باشه. بعد این مطلب رو هم عرض کردیم که شادی نوع سوممون این هستش که شادی باشه که اون حالت انبساطی که بر انسان عارض بشه، که در مرحله اول به روح انسان تأثیر بگذاره و در مرحله ثانی بیاد بر جسم انسان تأثیر بزنه. یعنی وقتی بر روح اثر خودش رو گذاشت، روح این اثر رو منتقل بکنه به جسم و جسم شاد بشه، شادی که نشأت گرفته از شادی روحه. گفتیم اینو بهش میگن اوج شادی و لذت فوق‌العاده، که جسم نهایت لذت رو در چنین موقعیتی میبره، زمانی که روح شاد هست و این شادی رو منتقل به جسم میکنه. بعد نتیجه گرفتیم که اگر روح انسان به تنهایی شاد باشه، باز هم این به قول عوام گوشت و پوست میشه به تن آدم، یعنی انسانو یک انسان متحرک و شادی میکنه به واقع، اگرچه در ظاهر انسان ظاهر شادی نداشته باشه، اما باطن شاید اگه داشته باشه از بسیاری از امراض و بیماری ها به دور هست. بعد عرض کردیم که اگر بالعکس جسم شاد باشه و روح این نوع شادی رو نداشته باشه، گفتیم که در چنین حالتی این مطلب پیش میادش که انسان به قول عوام میگن الکی شاده، بی خود شاده، درونش انقلابی برپاست، درونش حالتهای متعارضی و متضادی برقرار هست که از هر طرف او رو در فشار میگذاره، اما ظاهرش اعضا و جواره و حرکات ظاهری او دال بر شادی هستن، اینکه آدم شادیه. مثلا یکی از مصادیق شادی و چیزهایی که در ظاهر انسان بروز و ظهور میکنه، شما میدونید خنده هستش. انسان صورتش ممکنه اعضا و جواره و آلات گفتاریش ممکنه که خندان باشه، بخنده، ولی در روح خودش یک انقلابی و طوفانی درش برپا باشه. ولی زمان میدید یک سری افرادی هستن که انقدر فشار بهشون هست، اگرچه ظاهر خندانی هم دارن، اما تندوتون پشت سر هم یا سکته قلبی میکنن یا سکته مغزی میکنن یا فشارهای درونی اینها، استرسهایی به اینها ایجاد برای اینها ایجاد میکنه، دچار امراض گوناگونی، از جمله اینا رو خیلی مبدقت داشته باشیم، از جمله بیماری خطرناک دیابت و یا قند رو میگیرن، که امروزه شناخته شده که یکی از زیربناهای پذیرش بیماری دیابت و قند در فرد، استرس های زیاد و شوک های ناگهانی بر فرد از درون هست نه از برون. مثلا فرد از درونش دچار یک عوامل متضادی با هم دیگه است، طوفانی درش به پاست. از برون نه به ظاهرم شاده، خیلی میخنده، تو مسابقات خندم شرکت میکنه، مدالم میگیره، اما از درون این آقا میره دکتر میگه آقا شما قند گرفتی، قندت باید به طور نرمال مثلا بین 80 تا 110 باشه، شما قندت الان 270 هست. میگه چرا؟ من که مثلا زیاد شیرین نخوردم. اینو آزمایش میکنن، میگن آقا شما قندت عصبی هست، یعنی یک دیابت عصبی رو گرفتی و پذیرا شد. چرا؟ این درونش درون متلاطمی هست، درون ساکت و آرام و راکدی نیست. خب گفتیم این نوع شادی ها که شادی در واقع جسمی است، یعنی جسم اعضا و جوارح شادن. حالا ما وقتی در مصادیقش عرض بکنم اینا توضیح خواهیم داد، فقط هم منحصر به آلات گفتاری نیست، یعنی طرف لازم نیست فقط صورتش شاد بشه بخنده. مثلا یه عده هستن مثلا بلند میشن، یه آدمی میخواد خودش شاد نشون بده، میره مثلا حالت ترقص به خودش میگیره. حالا مرد بزرگ، نگیم گنده بگیم بزرگ، سن 50 سال یا 40 سالگی مثلا تو مجلس عروسی حالت ترقص به خودش گرفته، یا خانوم این گونه است. اما همین خانوم یا آقا اگر چه به ظاهر داره این کار رو انجام میده، اما درونش با نمیدونم مادر شوهر خودش، پدر شوهر خودش، خواهر شوهر خودش، برادر شوهر خودش هزار تا دعوا مرافع داره، او آقا هم با عروسا خودش، با پسرا خودش، با دومادای خودش، با کسای دیگه، با شریکش، با همکاراش، با همترازاش، اینها در بیرون هزار رقم گرفتاری و دعوا داره. این تا زمانی که به اون آرامش روحی نرسه، اگرچه در ظاهر میاد در اعضا و جوارحش این شادی رو مؤثر میدونه، در واقع متجلی میکنه این شادی رو در اعضا و جوارح خودش، اما در واقع این قلباً آدم شادی نیست. و گفتیم این شادی ها نمیتونه مثمر ثمر و مفید فائده برای چنین افرادی باشه. دلیلش هم آوردیم. چنین افرادی زیاد ما دیدیم، در ظاهر خیلی شاد، طرف آلات موسیقی گرفته می نوازه، هم تعریف میکنه، فلان میکنه و اینا، ولی میبینیم که دوچار یه نوع گرفتاری های درونی و روحی هست که عموم این موسیقیدان ها و عموم این نوازندگان، عموم این رقاصه ها، عموم این خواننده ها و اینا رو شما یه وقتایی که درشون دقت بکنید دوچار یه نوع بیماری های روانی و عصبی هم شدن. چرا؟ برای اینکه اینها ظاهرشون با باطنشون در تضاد هست. اینها شادی روحی ندارن، سعی میکنن جسمن شاد باشن. ولی زن نمیخواییم اسم بذاریم روش، ولی تا حدودی قسمتی از این افراد رو دقت بکنید، عموماً مخصوصاً این کسانی که نوازنده هستن اینا دوچار یه نوع تیک‌های عصبی هم هستن، یعنی یه حالت‌های روانی خاصی دارن و اگه به زندگی اینا شما برید داخل بشی میبینی که مشکلات اینا بسیار فزاینده هستش. عموماً افراد گوشه‌گیر و گوشه‌نشین، افرادی که کم معاشرت بکنن، افرادی که فقط اینها فکرشون فکر این بوده که بنوازن، بخونن، از بخونن تو خودشون باشن، و این ابتدای و آغاز یه راه خطرناکیست برای اینا که نهایتا منجر هم میشه به این که همین کار دستشون بده و هیچ دکتری و طبیبی هم نتونه برای اینا اقدامی انجام بده. خب اینجا چه نتیجه میخوام بگیریم؟ میخوام نتیجه بحث گذشته این رو بگیریم که اگر انسان روحن شاد باشه، جسمن چه عمدن چه سهون شاد نباشه، بازم براش مفیده. یعنی این شادی از امراض او رو دور نگه میداره، گوشت و پوست به تنش میشه، چاق و چله میشه، چاق و چله هم نشه از درون محکمش میکنه در مقابل بیماری های بیرونی. بالعکس نتیجه رو داریم میگیم، اگر شادی شادی جسمی باشه صرف، روحن شاد نباشه، این شادی براش مثمر ثمر نیست و چه بسا به یک نوع بیماری های عصبی و روانی و یا بیماری های دیگر هم مبتلا بشه. به تصور اینکه این شادی براش مثمر ثمر، اقدامی برای اونها انجام نده و اونها مفصل او رو از پا در بیاره. بعد اومدیم گفتیم سومینه که بهترین نوع شادی چی شادیه؟ گفتیم اون شادیه که انسان اول یه کاری کنه که روحش شاد بشه، این روح در جسم تأثیر بذاره، همونطور که به ما فرمودن جسمش هم جسم شادی باشه، یعنی شادی توأم با روح و جسم، این بهترین نوع شادی هستش. این شادیه که در واقع عمر انسان رو، حالا عرض میکنیم خواص این گونه شادی ها رو، عمر انسان رو طولانی میکنه، انسان رو سلامت نگه میداره. من برای اینها دلایل زیادی انشاءالله برای شما عملا خواهم آورد. حالا اینجا اجازه بدید که ما یه مقداری بحثمون رو بیاریم پیرامون دو سه مطلب که در شادی هست اینجا صحبتی داشته باشیم، بعد انشاءالله بریم سراغ مصادیق شادی و دیگر چیزهایی که در پیرامون این مطلب بعد خدمتون عرض بکنیم. خواهش هم این است که یک صلواتی بپرسید ما یه خستگی در کنیم. پس اینجا میایم حالا این رو عرض میکنیم که اگر ما بخوایم شادی رو بر دو قسم کلی تقسیم بکنیم، قسم اول اون میشه شادی واقعی. پس انواع شادی رو عرض کردیم، حالا ما خواهیم اقسام شادی رو بگیم. قسم اول میشه شادی واقعی، عبارت هست از اون شادی که یا روح شاد باشه، انسان به طور روحانی و روحی شاد بشه، یا اینکه جسم و روح توامن با هم شاد بشه. اینو میگن شادی واقعی. قسم دوم بهش میگن شادی کاذب، مثل اینکه انسان فقط جسم شاد هست و این شادی نمیتواند در روح او اثر بگذارد، مثل کسی که عرض کردیم که این ظاهرن بهش میگن آقا بخند، میخنده، در خندیدن مشکل نداره، میکروفون هم میبرن جلوش میگن آقا بخند، میخنده، همین الان که میکروفون از جلو چشش بره کنار، از در خونه که بره تو با خانومش دعوا داره، مرافعه داره به خاطر کار روزمره و بلاهایی که به سرش اومده. این مثلا خونش کرج بوده، محل کارش تهران بوده، از کرجی که نزدیک به صد آب هست، بود یکی از بزرگترین سدهای تهران هست و راحت میتونن از کرج تا تهران رو قشنگ پوشش بدن، جنگلکاری کنن، وسطش رو درخت بکنن، که اینا رو حالا تو مصادیق شادی خدمتتون عرض خواهیم کرد. چقدر این تأثیر گذار باشه که فردی که صبح سوار ماشینش میشه از اینجا میره کرج یا سوار مترو میشه، حالا مترو که زیر زمین هست و قسمتش که روی زمینه البته، و یا سوار اتوبوس، مینیبوس، سواری هر چی، یک وسیله میشه به هر حال میره کرج مثلا منزلش اونجا برمیگرده، این چقدر تفاوت میکنه اگه همش تا اونجا درخت و سبزی ببینه و نسیمی از اینها به مشامش بخوره، تا اینکه همش بیابون و خاکی و عرض به خدمتتون که یه چیزای دیگه ببینه مثلا توی جاده، و گاهگاهی یه بادی هم بده خود این خاکونا ببره تو حلقش که از آقا نوش جان بکنه. این تفاوت این دوتا چقدر با هم. حالا اینو شما میکروفون بیاد جلوش بگو آقا خب الحمدلله امروز که روز میلاد مثلا فلان امام معصوم علیه السلام هم هست، یه خود بخندیم میریم این ها ها میخنده، ولی خب این آدمی که الان یک آلمه خاک تو حلقشه، از به خدمتتون این که گرسنه است، این مسیر رو رفته، هرچی دیده این جاده خاکی و تپه و نمیدونم مثلا فضله مثلا آقا سگه بوده دیده تورا و فلا اینا رو به جای مثلا گل و بوته و گیاه دیده و اینا همش اومده یا بوی نمیدونم سوختن زباله به مشامش خورده، این اومده داره ها ها میخنده، ولی این چه خنده یه واقعا؟ آیا این میتونه که روح او رو شاد کنه؟ نه، یه شادی شادی کاذبه که حالا در جای خودش اینا رو مفصلا توضیح خواهیم داد. اینها مصادیق در واقع این یک مورد که عرض کردیم از مصادیق شادی های کاذبه که حالا سر جای خودش انشالله تمام مصادیق که البته نمیتونیم همه رو جمع بکنیم ولی تعدادیش که قابل بحث هست رو جمع میکنیم میاریم صحبت میکنیم. شما ببینید شارع مقدس رو اینها نظر داره، دست گذاشته و به ما فرموده که چیکار کنیم که واقعا شاد باشیم، واقعا شنگول باشیم، واقعا روپا خودمون نتونیم وایسیم، انبساط خاطر داشته باشیم. اگه خنده 5 ثانیه هم میکنیم خنده با تمام وجودمون باشه، اینجا یه تیکه ای که بعدم باید بگم، اینجا میگم تکرارش هم بد نیست، اینو داشته باشید. دوستانی هم که یاد داشتی نمیگیرن، صدای ما رو از تصویر و کاست و سیدی و اینا میشنون، این تیکه رو داشته باشید، خیلی جالبه. اگه میخواید مرز بین شادی واقعی و شادی کاذب رو تا حدودی بفهمید یعنی چی، بچه هایی که قنداقی هست، از قنداقی پاشون رو گشتن بیرون، شدن 2 ساله، شدن 3 ساله، شدن 4 ساله، شدن 6 ساله، شدن 8 ساله، تا این حدود شما با اینا بازی میکنی، یعنی با خودشون بازی میکنن، یا یه چیزی مثلا برای اینا میگی، یا یه خوده مثلا قلقلک به اینا بده، مثلا تن اینا رو قلقلک بده، این بچه های کوچیکو مثلا، یا همه بازی دیگه، یا یه چیزی که مثلا به اینا بدی خوششون بیاد. ببین این بچه چجوری میخنده، چجوری به قول ما و عوام گفتنی ریسه میره از خنده، از خنده او شما کیف میکنی، یعنی خندت میگیره و کیف میکنی که این چه قشنگ داره میخنده، و حاضری بپری اینو مثلا 50 بار ما چشم بکنی که این چقدر قشنگ داره میخنده. از خودت سوال کن مثل این میتونی بخندی؟ علتش چیه؟ چرا نمیتونی مثل این بخندی؟ چرا نمیتونی مثل این شما این گونه؟ ولی الان بیارم میگم بخندی، زورکی میخندی مثلا همه مجریایی که تو تلویزیون ما هستن، همه پول میکنن و زورکی میخندن. اما چرا نمیتونی مثل اون بچه بخندی؟ چون این بچه روحن درش انبساط ایجاد شده، تأثیر در جسمش گذاشته و یک کلمه میگه، مثلا دارم میگم شما ببینید بازی بین بچه‌ها رو ببینید، مثلا بچه‌ها برای هم بعضی وقتا لطیفه‌ام تعریف میکنن، اینقدر لطیفه آبکی و بیمزه و بیجهت و اصلا چیزی توش نیست، همون لطیفه میاد برای شما تعریف میکنه، مثلا میگه دایی، عمو، خاله، عمه، بابا، مامان، مثلا امروز یه لطیفه میخوام برای تعریف کنم، یه آقا خرگوشه بود داشت راه میرم، آقا روباهه دیدش گفت چرا راه میری، گفت پس میخوای بخندم برات، بعد خودش ها 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 میزنه زیر خنده. شما میگه خب این یعنی چی که گفتی از کجای جوکه، کجاش لطیفه است؟ این روحش اصلا شاده، میخواد این شادی رو بیاره در جسم خودش بروز بده، ظهور بده، یه بهونه میخواد، دنبال بهونه داره میگرده. این بهونه همین چیزیه که تو ذهن خودش تصور میکنه چه جالبیه براش اومده، اما چون روح شاده، کوچکترین بهانه و تلنگری به این شادی روحانی اینو میاره به جسمش بروز ظهور، بعد خودش قش قش میزنه زیر خنده، ریسه میره. شما میگی این بچه ما یا دیوانه است، یا این که مثلا یه عقلش نمیرسه، یا خانم مثلا این بچه به بچه داری میخند، یا بعضی ها متاسفانه من یه جا بودم دیدم که در یه محیط کاری بودم، یه بند خدایی بود پاشم حسین گذاشته بود، اینو دارم میگم من اینکه اینا هم که مسنن واقعا یاد بگیرن اینا رو، پیغمبر هم اگه بود همین کار رو انجام میداد. یه جایی بودیم، یه آقای دکتری بود یه جایی، عرض به خدمتتون که 60 سال شاید بیشتر، مثلا حدود 65 سال هم سنش بود، خب این حالا محیط آرام اینجا میخواد فلان، یه بچه بغل مادرش بود، یه بچه هم دست مادرش گرفته بود، یه خود از این بچه که بغل مادرش بود بزرگتر بود، این بچه هم مثلا از اون بالا که بغل مادرش بود، مثلا این از پایین مثلا انگوششو میزد به کف پای این بچه، این بچه قش میکرد از خنده ریسه میرفت، از اون بالا این بچه دلدا میشد اینجوری میکرد. مادر گفت اینجا خب دکتره و نشسته و این حالا محیط آرامش میخواد، محیط آرامشه و مثلا فلان، قاهم دیدیم گاهی هم دیدیم که عکسایی از یه کسی اونجا کشیدن که دستش گشته رو بینیش که آقا اینجا سکوت مراد کنیم مثلا. این گفتش که زد و دست بچه که ساکت باش فلان، این بچه اینقدر شاد بود که مادره میزدش بالا که بچه مثلا خفقان بگیر، اذیت نکن، اینجا مثلا دکتره فلانه، هم میزدش اون پایین، نمیزد این قش میکرد خنده. دکتره برگشت به این مادره گفتش که این بهترین فرصت برای این بچه است که داره میخنده، چرا جلوی شادی این بچه رو میگیری؟ و من این مطلب رو در احادیث یافتم که پیغمبرم همینو به مردم و مخاطبین خودشون فرموده که چرا شما جلو شادی این بچه رو که شادی روحی هست واقعا، چرا جلو شادیش رو میگیری؟ چرا بعضی از پدران میان بچه میاد یه جوکه و لطیفه آبکی هم براش تعریف میکنه و این همچی میکنه، خب این کجاش خنده دار بود، بردم بالا کاره، برو بینیم بچه دیوانه، این چی بود جهرم داره جوک نمون. آقا این الان در پوست خودش نمی گنجه، باطن شاده، تو ناراحتی درست هم هست، از صبح داری دوزیها رو میبینی، قارت بیت المال رو داری میبینی، عرض بخواه چپاول رو داری میبینی، هر کی داره برای جیب خودش پر میکنن میبینی، داری این شعار رو از صبح داشت گوش میکنی که من برای خودم، همه برای من، همش داری اینجوری تو زندگیمو، درسته تو ناراحتی، اما این بچه که در این تفکرات تو قوته بر نیست، این بچه در این تفکر هستش که فعلا باطن شاده، بروز کرده در ظاهرش الان شادی حالا در خنده تجلی پیدا کرده، داره میخنده، جلوی خنده و شادی او رو نگوز بخند، بذار شاد بشه. و بهتون عرض کنم بهترین موقعیت برای شادی بچه ها که هیچ چیزو نمیفهمن، از این مسائل بیرونی آگاهی ندارن، همین سنین پایین هست. جلو شادی اینها رو نگیرید. البته بحث من این نیست که کنترل نکنید اینها رو، نه ما باید کنترل بکنیم اینها رو، ولی جلو شادی بچه های کوچیک رو نگیریم، شادی واقعی رو داریم عرض میکنیم. خب اینجا داشتیم اینو عرض میکردیم که یک معیار و محکی به دستمون داده بشه در جهت اینکه اگه میخوایم ببینیم شادی ما واقعا شادی واقعی یا کاذبه، یکی از معیاراش همینه. یعنی نگاه کنیم ببینیم مثل این بچه کوچیک که منتظر یک تلنگر و بهانه ای که این شادیشو بروز بده، ما همون گونه هستیم یا نه. وقتی این گونه نیستیم یعنی ما شادی ظاهری داریم دیگه. مثلا عرض کردم شما خیلی فیلمای تو تلویزیون می‌بینید که بابا اینقدر اخماتونو نکنیم به هم دیگه، شرمندگان بخندید، من ببینید می‌خندم، ها 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 ها. همین آقا وقتی پیش حقوقش نگاه می‌کنه هر خندش 5000 تومان بهش دادن، آقا امروز اینا رو بخند این حقوقو بدی. خب غیر از این نمیگه اینم حقوق باشه، نه اینم نمیخنده، میگه من دیوونه‌ام برام بخندم، چقدر میشه که من حق به اصطلاح اون حق و زحمه من چقدر. شما اینو نمیگن به شادی واقعی. شادی واقعی یک بنیانهایی داره، یک ابزاری داره، در واقع یک مقدماتی داره، یک شرایطی داره که این شرایط رو به صورت فردی و به صورت اجتماعی ما هم خودمون میتوانیم و باید به وجود بیاریم که حالا عرض خواهیم کرد، و یا دولت مردان، حاکمان، کارگزاران هر کشوری میتوانند این شادی ها رو به نحوی که حالا ما خواهیم گفت از لسان قرآن کریم و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و پیامبر گرامی اسلام خواهیم گفت، این شادی رو میتونن برای مردمشون به وجود بیارن که مردم چگونه شاد بشن. بعد اینجا یه نتیجه من برای شما بگیرم، این که قبلا هم عرض کردم که شما در شادی واقعی اصلا نیازی نداری که جوجه کباب کباب کنی بخوری. شما در شادی واقعی یه نون تافتون بخور، خالی خالی با آب بخور، روحت شاد باشه، همین این میشه گوش به تنش. اما شما روحت شاد نباشه، ظاهرتو بخوای به زور شاد نگه بداری، هر روز یه نوع جوجه مخصوص بگیر کباب کن بخور، نه تنها گوش به تنت نمیشه، بلکه امراض برات چربی میاره، کلسترول میاره، دیابت میاره، فشار خون برات میاره، چیزهای دیگه میاره. اما شما ببینید همین مطالب رو در حالا مصادیقش که عرض کنیم در جاهای و مکانهای دیگر میبینید که چرا اونجاها اینقدر فشار خون ندارن، اینقدر چربی اذیتشون نمیکنه، کلسترول اذیتشون نمیکنه، عمرهای طولانی میکنن، اینا علتش چیه؟ این علتها رو خب بالاخره ما میتوانیم کشف کنیم و باید کشف کنیم دیگه. حالا اینو بعدا میذاریم تو مصادیق صحبت میکنیم. حالا میخوایم اینو عرض بکنیم، یک نتیجه بگیریم. پس اقسام شادی شد، شادی واقعی، شادی کاذب، توضیحش رو عرض کردیم. میخوایم این بحث رو مطرح بکنیم که شادی مورد نظر اسلام چیه؟ بحثی که امروزه تو جوامع مطرحه، مخصوصا تو جامعه ما این 8 سال کولاک کردن سر این بحث که اسلام اصلا با شادی مخالفه، شادی نداره. ما بعدم اومدن یه عده دستپاشون رو گم کردن متاسفانه، از بعضی از حتی کسانی که دستن در کار بودن، برای اینکه کم نیارند مجبور شدن تن بدهند به معنای شادی کاذب در جامعه و چیزی که امروز به وجود اومده، ولنگاری و بیبندوباری و هلاکت و ناهنجاری های بسیار زیاد که دیگه حالا سختم هست بتونن جلوشو بگیرن. یعنی دشمن به خوبی این طرح ریخت که اول آمد گفت اسلام شما اگه میگید شادی داره بگید، اینا بلد نبودن، بعد گفت شادی بس اینه، شما شادی رقصه، شادی مشروبخوریه، شادی قماربازیه، شادی باشگاه قماربازی تأسیس کردنه، شادی اینه که دختر و پسر ما در کنار هم قرار بدیم، با هم برن دریا، با هم برن خوشگذرونی بیان، شادی اینه، شادی اینه، شادی اینه. ما خیلی هاش هم متاسفانه خیلی ها پذیرفتن و عمل بهش کردن، امروزه توش موندن که به این مطلب میسن که نه تنها هیچ کم اینه شادی نبوده بلکه فریب خوردن. اما شادی مورد نظر اسلام چیه؟ من تعریفش میکنم بعد جلسات بعد توضیح میدیم. شادی مورد نظر اسلام همون تعریف شادیه که ما کردیم به اضافه اینکه اینا خیلی آقا مهمه. یک، با تحقیر دیگران همراه نباشه. اون تعریف شادی رو خب من دیگه تکرار نمیکنم که تعریف شادی کردیم. اون عوامل خارجی گفتیم باعث انبساط میشه، همه رو دوستان نوشتم، اونان که نوشتم میتونم بگیرم بمیسن. اما به اضافه این مطالب، یک، با تحقیر دیگران همراه نباشه. دوم، با اتهام زدن بر دیگران همراه نباشه. سوم، تضییع ضایع شدن حقوق دیگران را به دنبال نداشته باشه. چهارم، ظلم و ستمی با خودش به دنبال نداشته باشه. حالا من اینا رو یکی یکی مثال میزنم، بعد انشاءالله وقت نشد تو جلسه بعد بقیهش رو میگیم. تحقیر دیگران یعنی چی؟ شما یه مجلسی نشستیم، مثلا یه آدمی از کردستان، اهل کردستان مثلا بین شما نشسته، مثلا، یا مثلا اهل قزوین نشسته بین شما، یا اهل مثلا اردبیل بین شما نشسته، یا اهل تبریز، یا اهل زنجان، یا شما میایی برای اینکه از این 10 نفری که نشستن اینا رو 9 نفرشون رو بخندونی، یک مطلبی به عنوان لطیفه بیان میکنی که به شدت این فردی که اهل قزوین، کردستان، زنجان، تبریز، اردبیل، هر کدوم از اینا که هست رو به شدت زیر سوال میبری، تحقیرشون میکنی که اون بقیه بخندن. اسلام با این شادی موافق نیست. اسلام ببینید چه دین کاملیه واقعا. میگه اگر تو میخوای شاد کنی، حالا من حدیثشو براتون میارم، اگر تو میخوای شاد کنی، اگر بلدی همه اینا رو شاد کن، اگر شادی به قیمت تحقیر بعضی از اینا تموم میشه، این کار رو انجام نده. ساکت بنشین، اصلا نمیخواد شاد بکن. اتهام زدن، من یه چیزی به یه کسی، یه اتهامی به یه افرادی در فلان شهر فلان کشور میبندیم، برای که مردم هر هر بخندن، یه جمعی خوششون بیاد، اونا همه برن زیر سوال. آقا قزوینی ها اینجان، ترک ها اینجوری هن، کرد ها اینجوری هن، لورا اینجوری هن، یه ده دیگه بخندن هر هرش، دلشون هم خنده بگیرن که اینا برن زیر سوال و اینا مورد اتهام قرار بگیرن. اسلام با اینا موافق نیست. ضایع شدن حق دیگران، که ما به گونه ای افراد رو شاد بکنیم که حق افراد دیگری ضایع بشه. پس اگر ظلم و ستم هم در واقع بشه به فردی یا افرادی و در مقابل این ظلم و ستم ادعی دیگه خوشحال بشن، شادی بکنن، تفریح بکنن، اسلام عزیز می‌فرماید که این تفریح و شادی تفریح واقعی نیست، مورد نظر ما نیست. تفریح اونیه که شادی اونی هست که بتوانه همه رو شاد بکنه بدون اینکه حق دیگری ضایع بشه و به کسی ظلم یا ستم بشه. مثالی عرض میکنیم، میگن که حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از جانیان تاریخ بود، 10,000 نفر رو این گردن زد و اینها رو زنده به گور کرد بعضن و جلوی روی او این کار رو بعضن انجام میدادن. حتی نوشتن که جلوی این آدم خبیث و جانی تاریخ می آوردن نوجوانانی که اینها شیعه بودن و یا اسمشون فقط علی بود. به جرم اینکه اسمشون علی هست، بعضی وقتا که این خیلی در یه موقعیتی قرار میگرفت که خیلی دلش میخواست که شادی و تخلیه بکنه، درخواست میکرد، دستور میداد به اون دستندرکارای قصرش، میومدن از این نوجوانان جلوش، یک سفره چرمینی داشت، این سفره رو پهن میکردن، دست این جوان رو میبستن از پشت، اینو مثل گوسفند میخوابوندن، شمشیر رو میذاشتن رو گردن این، این انسان رو سرش رو میبریدن، این دست و پا میزد. حجاج به قدر این کیف میکرد و لذت میبرد و خوشحال میشد که نوشتن که این حالت احتلام بهش دست میداد. خب آیا اینجا حجاج ابن یوسف که یک جانی بزرگ تاریخ هست از کشتن یک انسان لذت میبره، پس ما میتوانیم بگیم که او چون شاد میشه این شادی هم شادی واقعیه؟ اسلام میگه نه، این شادی شادی کاذبه، شادی واقعی نیست. اگرچه حالا یک نفر یا یه عده اونجا مثلا دارن لذت میبرن، یک انسانی داره جان میده، یک عده دارن شادی میکنن، این شادی شادی واقعی نیست، شادی کاذبه. یا این که دقت بکنید که یک کسی یا کسانی میان یه افرادی رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. مثلا شما تو مدارس دیدی یه نفری میان مثلا این تیک عصبی داره یا زبونش دیر میکنه، مثلا میخواد یه حرفی رو بزنه که اولش ب داره 15 تا مثلا ب میگه تا بتونه 16مین بار مثلا این کلمه که اولش ب داره مطرح کنه، یا مثلا عینک ذره بینی زده یا عینک معمولی زده یا مثلا این یه حالتی توی اعضا و جوارحش هست که مشهوده به نوعی، این تا میاد تو کلاس یه نفر میزنه پس گردنش، یا مثلا 20 نفر میخنده، یا مثلا یه نفر یه اسمی برای این درست میکنه، مثلا به زبون جاری میکنه، از بخواده اونا میخندن هر روز همون اسمو میگن و لذت میبرن، یا مثلا بهش میگن آقا عینکی یا خانم عینکی مثلا از را رسید، یا بهش میگن آقای پروفسور یا خانم پروفسور، هر روز بهش میگن مثلا یه جور، یا اون تیک عصبیشو یه چیزی برایش میسازن، یا اون گیر کردن زبانش و لسانش و آلات گفتاریشو یه چیزی براش میسازن و علم میکنن، براش پیرن عثمون میکنن و هر روز اینو مورد تحقیر و اذیت و آزار قرار میدن. خب اینجا سوال میشه، اینجا 20 نفر 30 نفر تو این کلاس یا توی مدرسه ممکنه 70 80 نفر یا 100 نفر یا 500 نفر همه بخندن، اش بکنن و خنده ریسه برن، آیا اسلام با این نوشادی موافق؟ خیر، اسلام میگه اینجا چون حق یک نفر حتی ضایع شده، یک نفر داره تحقیر میشه، این داره عصبانی میشه، این داره عرق میکنه، کنف میشه، خجالت میکشه، مورد اذیت و آزار قرار میگیره که اونای دیگه شاد بشن، اسلام میگه چون یه نفر داره حقش ضایع میشه و تحقیر میشه، مورد اذیت و آزار قرار میگیره، این شادی هم شادی واقعی چی؟ نیست، این هم شادی کاذب. که البته میدونید که اصلا یه عده اصلا از آزار دیگران لذت میبرن که یه نوع بهش میگن سادیسم دارن اینها و بیماریشون باید برن دنبال طبیب که معالجه بکنن. خب اینها یه عده رو آزار میدن که خودشون لذت ببرن، اینها هیچ کدوم شادی واقعی نیست. یا اینکه حتی یه مطلبه، ببینید اسلام چقدر جالب این مطلب رو بحث میکنه، میگه که یه فردیه اصلا به دیگران کاری نداره، برای اینکه شاد بشه و خوشحال بشه دست به خود ارضایی میزنه، یعنی یه کاری میکنی که خودش راضی بشه، خودش ارضا بشه با بدن خودش. میگه این شخص هم، اسلام میگه اینم شادی که به این ممکنه دست بده یک شادی کاذبه، شادی واقعی نیست، چون حق نداره او این کار رو انجام بده، این کار خسارت زیادی به بدن او میزنه، ضرر زیادی به بدن او میزنه که این بعضی وقتا قابل جبران هم نیست، این هم شادی کاذبه، حتی اگه انسان خودش به خود ارضایی رو بیاره. خب اینجا یک نتیجه کلی ما میخواییم بگیریم و اون نتیجه اینه، ببینید اسلام با تمام موارد و مصادیقی که، دقت بکنید نتیجه چیه، خانمام دقت بکنن، هر کس صدای ما رو میشنوه خواهش میکنم اینجا خوب دقت بکنه به این نتیجه بحثش، در واقع انواع شادی که شادی کاذب و شادی صادق بود، میخوایم نتیجه گیری کنیم.
این نتیجه رو ما میگیریم که اسلام تمام موارد و مصادیقی رو که خلاف دستورات شارعه. چرا؟ چون به نحوی یا ضرر، دقت کنید، یا ضرر به فرد میزنه یا ضرر به جمع میزنه، یعنی یا ضرر فردی داره یا ضرر جمعی داره. اسلام با این نوع شادی یا شادی هایی که یکی از این دو رو در نظر داره و مد نظر داره مخالف هستش. میگه من شادی رو در نظر دارم و مد نظرم هست، شارع مقدس میفهمد که نه به خود فرد ضرر بزنه و نه به چی؟ به جمع ضرر بزنه، یعنی به افراد دیگر ضرر بزنه. حالا هر نوع ضرر، ضرر ظاهری، ضرر باطنی. بازم یه مثال دیگه میزنیم برای ضرر ظاهریش. دو نفر تو آمریکا اصولا هنوزم این برقراره، دو تا میارن بوکسور بدون اینکه حفاظی هم برای اینا بگیرن، به اینا پول میدن، میگن به برندم حتی شده تا 1,000,000 دلار میدن، یه عده نشستن پای رینگ، اینها فقط از کشته شدن یا از خوردن زمین یا از باد کردن چشم و صورت اون فردی که میخوان شکست بخوره لذت میبرن. میگن ما دوست داریم فلانی ببازه بخوره. اینا میان توی رینگ با مشتهای سنگین به جون هم میپرن، بالاخره یکی دیگر رو ناک اوت میکنه. اینجا شما نگاه کنید، ضرر ظاهریش اینه که یکی ناک اوت شده، یا حالا به مرگش منجر میشه، یا خونریزی مغزی میکنه، یا به هر حال چشمش باد میکنه تا 6 ماه 4 ماه 3 ماه هرچی از جامعه باید به دور باشه، استراحت بکنه، یکی دیگه پولشو میگیره، اونم پول کتک خوردن یه مقدار بهش میدن البته، بعد دوتایی هم میان میرن و اگه زنده بمونن البته میان میرن و اون یکی هم میشه برنده. یه دم اینجا پای ریم خوشحال میشن، کف میزنن، هورا میکشن، شاد میشن. اما این به قیمت از دست رفتن جان یک انسان یا خسارت ظاهری بهش خوردن به ظاهر او تمام شده. اسلام میگه آقا من این شادی رو قبول ندارم، این شادی شادی مورد نظر من نیست، این شادی شادی واقعی نیست. پس این نتیجه رو ما گرفتیم که شارع مقدس با تمام موارد و مصادیقی که به ضرر فردی یا جمعی منجر بشه در بعد ظاهری و باطنیش اسلام مخالفه با این شادی و عقلم با این شادی مخالفه. گیرم شما میگی دارن اجرام میکنند، خیلی کاران داره در برخلاف عقل در کره خاکی داره انجام میگیره، فعلا حالا زور کسی نمیرسه جلو اینا رو بگی. از طرفی دیگر اینم در نتیجه ما باید داشته باشیم در کنار نتیجه اون به عنوان یک تذکر و توجه که اگر فردی یقین داشته باشه که خداوند به عنوان خالق آفریننده روزی دهنده و متکی او و دادرس او و همه کاره او خیر او رو میخواد و نمیخواد پروردگار که بندش رو غمگین ببینه و میخواهد که بندش شاد باشه، شادی به معنی واقعی داشته باشه، این بنده اگر به این مطلب یقین داشته باشه قطعاً باید این مطلب رو هم باورش بیاد که گوشش بدهکار به فرمایشات پروردگارش باشه که ببینه پروردگارش چه مصادیقی رو برای شادی مطرح کرده و ابزاری رو مشخص کرده، چه نمونه هایی رو بیان کرده، دنبال اونا باشه. و چون این یقین رو داره وقتی رفت دنبال ابزار و مصادیق شادی، اونی که پروردگار مشخص کرده قطعا میدونه که اینها مصادیق واقعی شادی هست، غیر اینها مصادیق واقعی نیستن و کاذبه. اگر کسی این یقین رو نداشته باشه در این دوراهی براش مشکل پیش میاد، یعنی همواره این سوال رو میکنه که خب آقا این شادی کاذب چرا کاذبه؟ اون واقعی از کجا معلوم واقع بشه؟ این چون اعتماد به پروردگارش نداره. اما اگه اعتماد به خالقش داشته باشه همواره میدونه که اونی که مصادیق شادی براش مشخص شده قطعا اون شادش میکنه، اونای دیگه شادی کاذبه و جز خسران و زیان و ضرر چیزی برای اون در پی نداره. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. کسی که اعتماد پروردگار نداره، مصادیق شادی که خود خدای تعالی مشخص کرده رو نرفته دنبالش ببینه چیه و یا بر اساس عدم اطمینانش نمیتونه اونها رو بپذیره، هم باهاش با این مطالب تو ذهنش کشتی نگرفته و به نتیجه نرسیده، این هر آن امکان داره که بیاد جای شادی واقعی رو با شادی کاذب چی؟ عوض بکنه. و یا عده‌ای باشن که بیان در ذهن این بگنجونن که آقا این شادی کاذب شادی واقعیه، این شادی واقعی شادی کاذب هست. این مطلب هر آن امکان داره و این به وقوع هم پیوسته. خواهش میکنم خانوم ها و آقایون دقت بکنن. مثلا شما نگاه کنید ببینید که بسیاری از مردم در کشور خود ما شادی واقعی رو با شادی کاذب جاشو عوض بدل کردن. من مثال میزنم براتون و اینم بگیم که به واسطه این عمل، یعنی تعویض جای دوتا شادی واقعی و کاذب، گرفتاری های زیادی رو برای خودشون خریدن، به جون خریدن، دارن با این گرفتاری ها دارن پنجه نرم میکنن و نمیدونن هم دارن از کجا میخورن. شما دقت بکنید، آقایی میاد، یک به یک مثال میزنیم، آقایی میاد یا خانومی، حتی خانوم ها کمترن آقایون بیشتر، بهش یک براش یک وقعه اتفاق میفته، این طرف یک فشار روحی بهش وارد میشه. خب این باید بررسی کنه ببینه که چگونه میتوانه از این فشار روحی بکاهه و اون رو به صفر برسونه. این میاد با یکی مشورت میکنه، فردی که خبره این کار نیست، او بهش پیشنهاد میکنه که شما برو سیگار بکشی، اگه سیگار بکشی دو سه تا سیگار بکشی خود قدم بزن، یه مقدار فشار روحی کم میشه. اینقدر هم اینو قشنگ برای این تعریف میکنه که این بنده خدا وقتی میره این عمل رو انجام میده واقعا تصور میکنه که فشار روحیش کم شده. من میخوام به شما عرض کنم که چون یه مقداری من یه وقتی روانشناسی کار میکردم، به مراتب جنبه مثبت این قضایا رو من تکرار کردم، معذرت میخوام، جنبه مثبت این قضایا رو من اومدم تست کردم، آزمایش کردم و نتیجه عملی گرفتم. داشته باشید این قضیه سیگار رو. مثلا یه جاهایی بوده وقتی که داشتم تست انجام میدادم، گفتم که آقای عزیز یا خانم گرامی، شما این چایی رو بگیر، دم کن، بخور، این چایی چایی آرامش بخش هست. حالا شما خواهید گفت به بنده که آقا شما چرا دروغ گفتی؟ من به شما جواب میدم اصلا چایی اگر درست دم بکشه و خورده بشه به مقدار مفید خودش، چایی اصلا یکی از خصوصیت چایی آرامش بخش بودن، یعنی آرامش میده به انسان، ولی زیاد حرف دروغ اینو نزدیم. اما چون این فرد اینو اطلاع نداشته، ما بهش گفتیم آقا این چایی رو بگیر، این چایی رو بگیر بخور، این چایی آرامش بخشه. بعد از دو روز با من تماس گرفته، نه یه نفر نه دو نفر، مثلا اون موقعی که ما این تست رو انجام میدادیم، گفته که آقا دیگه از این چایی نداری؟ گفتیم که چطور مگه؟ گفت من خوردم خیلی عادی بود، اصلا سردرد من خوب شد و عجیبه، خیلی آرامش بخش. این از کجا آوردن به شما دادن؟ گفتم خب میخوای بازم من بزنم؟ گفت آره ممنونت میشم، هر قیمتی باشدم من میخرم که به شما بدم پولشو برام این چایی تهیه بکنم. گفتم بسیار خوب. چند نوبت دیگه من چایی دادم، مثلا اون فرد یا افراد خوردن، مثلا احساس کردن که کاملا واقعا سردردش خوب شده. ولی میخوام به شما عرض بکنم تلقین از نظر مسائل روحی و روانشناسی چقدر مهم. در جنبه کاذب قضیه هم همینطوره، یعنی فرد میاد میگه آقا من چیکار کنم، پدرم تو تصادف از دنیا رفته، با مادرم مثلا از دنیا رفته خدای نکرده، با خواهرم مثلا از دنیا رفته، یا مثلا بچه‌م امروز یهو از دو تا پایه مثلا خدای نکرده فلج شده، یا اتفاق دیگه افتاد، من چیکار کنم؟ میگه یه بسته سیگار بگیر، یه مقدار دود کن، جا برو، آرامش بهت میده. این با این مطلب رو اگر مطلب و قشنگ برای این بگه، قطعا اگه انسان سست میباشه و اراده آنچنانی نشه باشه، میره یه بسته سیگار میخنه، میکشه، راه میره، به دیگران هم میگه آره من سیگار کشیدم، راه رفتم و آرامش پیدا کردم، یه مقدار آرامش پیدا کردم. این جز تلقین هیچ دیگری نیست، اصلا در روانشناسی مطلب ثابته. که جز تلقین روحی چی دیگه نیست. تلقین هم در اون کسانی اثر داره که از نظر اراده و تصمیم گیری عموماً در یه مرحله بسیار متزلزل و سستی هست. یا ببینید مثال دیگری میزنیم، مثلا طرف میره دکتر، پادرد شدیدی داره، کمردرد شدیدی داره، مثلا دیسک کمر داره، خیلی درد شدیدی خود، یا پادرد وقتی بگیره شدیده، یا دندون درد شدیدی داره، یا یه درد درونی داره خیلی شدید، دکتر برای او کاری نمیتونه بکنه. یه دوستی داره که حالا بعضی این دوستان در واقع سوای این که نابابم هستن، یه وقتایی احساس تنهایی میکنن، یعنی میخوان یاری داشته باشن که در کنار اینها باشه. در این زمینه یکی از افسانه‌های قدیم خیلی جالب، گمانم در کلیله و دمنه باشه، به نظرم اونجا باشه، شاید اونجا نباشه، اما جالب. میگه روباهی بود آمد، دم به خودش گذاشت تو دریاچه، زمستان بود سرد بود، بیرون غذای گیرش نمیمد که ماهیا بیان دمش رو تکون میداد، ماهیا بیان این تا دمش رو چی میکنه بپره و تو آب قاب بزنه اینا رو بگیر. گوامش که دمش رو گذاشته بود، این نشست دریاچه یخ زد، دم روباه تو این یخ گیر کرد و این اومد بلندش، ماهی که نگرفته بودی چی، اومد بلندش دید دمه گیر کرده، هی زور زد بلند شد، دنبه کنده شد، اومد در جمع روباهان قرار گرفت. روباها بهش گفتن که دمت کو. این دید اگر بگه یه همچین چیزی رو تعریف کنه، بگه من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، ببینید نمیخواد قصه تعریف کنید، وقت تلف بشه، خیلی تو این قصه داستان جالبیه، یعنی عملا نتیجه گیری عالی هست برای همه اونایی که میخوام میگم مبتلا به این سیگار و غیره و زالک و شادی های کاذب شدن، همین مسیر رو طی کردن. اینجا رو دقت کنید، میگه روباه اومد، اونا بهش گفتن که چی شدی دم بکنده شده، دم نداری شده تو، همه روباه باید دم پشمالو و قشنگی داشته باشن، تو دم نداری شده، دم در دوش کنده شده. گفت نه، من دمبمو عرض به خدمتتون این که خودم کندم. چرا این حرفو زد؟ برای اینکه دید اگر بگه من رفتم یک همچین قضیه ای رو انجام دادم، همه بهش هر هر میخندن و این کنت میشه، میگه عجب روباه بی عقلیه. خب این احمد به کار نرسی چه دو آقا رو به خودم کندم. گفت چطور؟ گفت من دیدم که اینجوری خیلی قشنگ هستش و خیلی خوش دل میشم و مثلا زیبا میشم و چند تا خاصیت دیگر نقل کرد، از خودش در مورد چیز جهت کرد و گفت رو به آقای دیگه. بعد به اونا گفتش که بیایید بریم یه همچین برنامه انجام بدیم. ظاهرم مثل این گفته بود که الان توی شهرم من شنیدم که اجازه دادن که هر کی دنب پشمالوی داشته باشه اینو میگیرن و سیدش میکنن که دنبشو بفروشن. من دنبم و خودم چی کردم که کسی دنبال من نباشه که منو سیدم کنم اینا، یا همچون چیزی هم گفته بود. اینا آمدن روباها رو به خط کرد، یکی رو بردشون دم دریاچه، اونجا اینا رو نشوند و فلان و دنبا اینا همه کنده شد و اینا نگاه کردن. چند وقتی گذشت دیدن نبا یه دسته دو روبا دیدن و اونا به اینا خندن، چه وضعی آخه روبای دم کنده و با این وضعیت چه عوضه شما داریم؟ گفت این روبای با ما اینجا گفت این اوق از اون آدم های پدرسخته دقلبازه، اوقبازه، از اون روبای های دقلبازه هم نگه آدم های فلان، گفتش که این اوقبازی کرده. بعد اومدن و خلاصه به روباه گفتن که بیا و ما کاری نداریم، ولی بگو که برای چی اینو از کجا داردی. گفت من راستش رفتم یه همچی کاری کردم، دیدم خودم بیدوم شدم، دیدم یاری ندارم، من بین همه شما معلومم به عنوان بیدوم بودن، گفتم یه کاری بکنم که ده تا دیگه مثل من بیدوم بشن که من تو اونا حداقل گم بشم دیگه، شما رو اومدم بیدومتون کردم. یه نفری میره دکتر، میره دکتر کار نمیتونه انجام بده، میاد بیرون یه نفر دیگه هست و حالا گوشی میگه چته، میگه پام کمرم یا عضوی از اعضام مثلا درد میکنه شدید، بیچاره داره میشه، میگه یه مقدار تریاک بکش خوب میشه. میگه بسیار، نه بابا و حالا نمیشه قبول نکن، تریاک یه چیزی که بسیار مؤثر برات، درد بی درمون تو دوا میکنه، شفا بهت میده فلان، بسیار. اینو میانتشون میبره، بالاخره میبره میشونتش در مجلس تریاک کشی، یه جلسه بکش دو جلسه بعد دیدی چیزی نشد و دیدی فلان نشد و اینا، بالاخره آقا را میکنه تش تریاکی. خب این فلان یه دونه تریاکی بوده، با این میشن دوتا، یکی دیگه مثل این آدم کم عقلی رو پیدا میکنه، اون هم همین کار باش انجام میده. خب کم کم یه مجلسی درست میشه که یه دفعه تریاکی بوده حالا میشن ده تا تریاکی. که اینا حالا یا بهشون میگن آقا بیان اینو بشینین بکشین این مواد مخدر رو، ماده مخدر رو، یا اینکه بیاین مثلا بخورید مثلا این برای خونتون میکنه و اینا. خب این نمیگه که ببینید عقل وقتی که تحت تلقینات قرار بگیره، دقت بکنید، مثل اون روباها میشه. این نمیگه، از خودش سوال نمیکنه که اگر تریاک ماده شفا بخشی بود الان همه این مریضایی که دارن میرن میشه ارتوپد دکتر و سرطانی های بیمارستان امام خمینی و بیماران دیگه که لاعلاج شدن اونجا، خب میمدن یه خود از این ماده رو مصرف میکردن همشون زندگی حیات بخشی پیدا میکردن و از این درد و رنج نجات پیدا میکردن. اگه برامون تریاک اینا رو نجات داده، خب اینجوری میشد. بعد کم کم میرسه به یه جایی که خب حالت صورتش تغییر پیدا میکنه، دندانهاش از بین میره، کم کم میرسه به جایش که اگه این ماده گیرش نیاد حالت عصبی داره، دلش برا کار نمیره، کم کم میرسه به جایی که باید این ماده رو با یه قیمت گرانی بخره، چیزهایی رو بده در قبالش که این ماده رو بگیره و مصرف کنه. کم کم به اینجا میرسه که خلاصه زندگیش، تلاش ها، نتیجه همه سالها تلاششو باید بده و یه مقدار از این ماده رو بگیره و بکشه، که اینجا به جای اینکه این ماده دیگه کم کم دود بشه، زندگیش داره آرام آرام دود میشه و از بین میره. این تصور میکرده که داره پای این کشیدن این ماده مخدر یا خوردن با خوردن این ماده یه شادی بهش دست میداده، شنگول میشده، منگول میشده، حبه انگور میشده، ولی الان رسیده به نقطه‌ای که تمام زندگیش رفته، خودش هم یک چیز بدنامی پیدا کرده در بین مردم و خانوادهش میترسن از اینکه این مطلب او رو افشا کنن و کسی خواستگار دخترشون نیاد، نتونن پسرشون رو زن بدن، نتونن یه کاری برای اینها دست و پا بکنن تو مدرسه مثلا، کسی نفهمه و الی آخر از همه طرف تحت فشار قرار میگیره. خب این همون شادی کاذبیه که اسلام برمیده. شما میگی آقا جون من بارهای مثلا بزنیم فلان بیماری رو دارم، بیماری باید معالجه بشه، نه اونجا یه مقدار خاکستر بریزیم روش و خاموشش بکنیم. شما استامینوفن کدئیندار بخور، عالم سردرد شما رو خوب بکنه، یه خودم بشاش هم میشی همچین ببینگی، اما سردرد شما اگر دامنه دار باشه یه هفته اپا میندازه در شما رو. دیگه صد تا استامینوفن بخور دیگه تاثیر نداره، چون دیگه حالا دیگه رسیده به اوج خودش مریضی، یعنی خوش نشون داد. اگر کلیه شما درد بگیره، شما دکتر نری، طبیب نری و معالجه نکنی، با استامینوفن کدئیندار بخوای کلیتو مداوا بکنی، نه تنها مداوا نمیشه بلکه از درون هی لحظه به لحظه این اون خاصیت تبدیل کردن، معذرت میخوام، تفکیک کردن اسید بدن، سموم بدن رو از مواد اصلی رو از دست میده. شما میبینی که دیگه یه روز هر چی کدئیندار هم میخوری هیچ تفاوتی نداره به حالت و کلیهات هم از کار افتاده، دیگه حالا باید برن خدای نکرده دیالیزت بکنن. روز اول طبیب به شما میگه آقا شما نباید استامینوفن بخورید، استامینوفن اینه که شما اگه دو ساعت طبیب نیست درد تو رو ساکت بکنه، نه درمان بکنه تو رو. ساکت کردن درد با درمان کردن درد اصلا دو مقوله جداست. طبیب بهش میگه که اگر آمده بودی من معالجت میکردم، دارو بهت میدادم، تو مسکن خوردی دارو نخوردی. به استامینوفن نمیگن دارو، میگن مسکن. بله اصطلاح غلطش ممکنه بگیم آقا یه خود دارو بگیریم، ولی بهش دارو نمیگن، میگن مسکن، یعنی درد رو تسکین میده ولی درد رو از بین چی نمیبره، درد رو معالجه نمیکنه. اینا مطالبی است که وقتی که ما اینها رو ندانیم تصور میکنیم خود کشیدن سیگار، کشیدن تریاک، رو آوردن به مواد مخدر، رو آوردن به مشروبات الکلی انسان رو شاد میکنه، بانشاد میکنه، مثلا یک حالت خوبی به آدم دست میده. اینها ممکنه یک زمان موقت یک مسکنی باشه برای آدمیزاد و آدمیزاد بره مشروب بخوره عقلش زایل بشه و نفهمه تو این زایل بودن عقل، این مدت زایل بودن عقل چه کار داره میکنه، از این دنیا جدا باشه، ولی به هر حال این حالت اصلی سراغش خواهد اومدون و این اگر در اون زوال عقلش به کارهایی دست داده باشه، خدای نکرده به جنایت و فساد و فحشا دست داده باشه، حالا در زمان به هوش آمدنش و هوشیار شدنش و تاوان همه اونا رو چی؟ پس بده. این شادی واقعی نیست، این شادی کاذبه. یا گرفتن دوستهای ناباب که چقدر اسلام در این زمینه تاکید کرده. دوستایی هستن که نابابن، آدم رو میبرن مثلا یه میهمانی، یه دونه کوه، یه دونه دره، دشت، صحرا، بیابان، 400 میگن آدم میخنده فلان اینها، ولی ضرری که اینها به انسان میزنن یه وقتایی هست که اصلا دیگه قابل جبران نیست، یعنی اصلا جبرانش نمیتونه بکنه. اسلام میگه اینم شادیه واقعی نیست، این 3 ساعت 4 ساعت مده جیب تو رو خالی کرده، آبرو تو هم برده، حیثیت هم برده، حالا که دیگه با دوربین‌های کوچیک موبایلی یه طرف رو میبرن اونجا، نه یه فیلمی عکسی ازش میگیرن، بعدا دیگه اینه بیحیثیتش میکنن میره. این البته مال مجلسی که دوستان ناباب توشن. خب این شادی واقعی نیست. چرا 3 ساعت میخوان به زور این بخنده تفریح بکنه؟ یا میهمانی هایی که بی هدف هست که خانوم ها زیاد بعضن در این میهمانی ها شرکت میکنن، تار و پود و اساس حیثیت اجتماعی و خانوادگی اینا توی میهمانی ها برباد میره، به خاطر اینکه تصورشون برای اینه که 2 ساعت 3 ساعت میخوان که شاد باشن. اینا همه شادی های کاذب هست. 2 ساعت هست، یه روز هست، 1 ساعت هست. انواع شادی های کاذب بسیاره. تمام چشم همچشمی ها، میهمانی ها و پارتی های منفی، تسابق در کارهایی که برای ارضای نفس خودمون هست، همه اینا شادی های کاذبه که حالا وقتی مخالف شما عرض کردین، شما خواهید فهمید که کذب اینا در کجاست و دروغین بودن اینا کجا ثابت میشه، و انشالله وقتی مصادیق شادی های واقعی رو براتون مطرح کردیم، اونجا اینا به خوبی برای شما روشن خواهد شد. بحثمون تو اینجا تمام میشه. در پایان انواع شادی ها انشالله جلسه آینده شروع میکنیم مصادیق شادی های واقعی رو از دیدگاه اسلام ذکر میکنیم، ببینید چقدر جالب و جذاب هست. یک صلوات بلند بفرستید.